العالمين على القاسم المصطفى محمد. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. یکی از مسائلی که در گفته ها و نوشته ها مطرح شده و زیاد هم شنیدید این است که بخش اعظم از کسانی که در مقابل سید الشهدا سفارایی کردند و به مقابله با اون حضرت رفتند مسلمانانی بودند که به تعبیر شیخ صدوق در امالی در روایتی که مربوط به خبر بنی هاشم است در اون روز قصد تقرب به خداوند داشتند. اون روایتی که از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه شیخ صدوق که وقتی چشمش به عبیدالله ابن عباس فرزند قمر بنی هاشم افتاد گریست و فرمود رحم الله عمی العباس. این روایت رو شنیدید شما. بعد یک جمله ای اونجا در اون روایت نقل میکند که لا یوم که یوم الحسین و قد ازدلف الیه ثلاثون الف رجل یزعمون انهم من هذه الامه کل یتقرب الی الله بدمه. این روایت شیخ صدوق نقل کرده از امام سجاد که هیچ روزی مثل روز حسین نیست که در اون روز 30,000 نفر، حالا البته نقل ها مختلف بین 20 تا 30,000، تو این روایت 30,000 نفر نوشته است، 30,000 نفر مجتمع شدند و اینها کسانی بودند که یزعمون انهم من هذه الامه خودشون رو به زعم خودشون از امت پیامبر بودند و کلون یتقرب الی الله بدمه، فکر میکردن با ریختن خون امام حسین به خدا نزدیک میشه. حالا البته این یه مقدار به نظر به ظاهرش اقراق‌آمیزه، یا باید در این معنای کلون یتقرب الی الله یه تصرفی بکنیم و یه توجیهی بکنیم، بگیم خودشون گمان میکردن، و یا به هر حال بگیم بخش اعظم اینجور بودن، چون مسلمن در سپاه عمر سعد یه تعدادی بودن که اصلاً قطعاً تقرب الالله رو از کارشون قصد نکرده بودن. مرحوم باقر شریف القرشی در این کتاب شریف حیات حسین ابن علی 5 گروه کرده سپاهیان عمر سعد را، میگه اینا 5 دسته بودن. حالا اون دستبندی هم شاید خالی از اشکال نباشه، میگه یه دسته فرصت طلبان بودن، یعنی اونایی که به خاطر منافعشون از فرصت میخواستن استفاده کنن، با آلاف و الوف به نسبی مثل عمر ابن سعد، شبس ابن ربعی، یزید ابن حارث، چند نفر رو نام بودن. یه عده مزدور بودن. مزدور یعنی اونایی که فقط به دنبال غنیمت و اینکه در این جنگ، این اوباش، یه عده اوباش بودن که تو این جنگ یه چیزی گیرشون بیاد. بذار شما میبینید در تاراج بعد از شهادت امام حسین و حمله به خیام سید الشهدا و کشته ها به هیچ چیز رحم نکرد. حتی لباس های تن سید الشهدا را از تنش خارج کردن که اینها بعدها هر کدام به یه نامی هم مشهور شدن. اینا همه یه نامی پیدا کردن و همه هم سرنوشت بسیار بدی داشتن، عاقبت خیلی بدی. نقلم کردن که هر کدوم اینها به چه عواقب سوی گرفتار شدن. پس یه عده مزدور بودن. حالا من تعبیر ایشون رو میگم، حالا من نمیخوام حالا بحث کنم این تقسیم بندی درسته یا نه، اجمالا خالی از صحت نیست. یه عده میگه مسخ شدگان بودن. مسخ شدگان یعنی کسانی که اساساً قلبها و دلهاشون پر از کینه و نفرت شده بود، اصلا دیگه هیچ خیری در وجود اونها باقی نمونده بود، مثل حرمله و مثلا سنار ابن انس. دیگه اینا از این بود. یه عده‌ای مجبور بودن، مجبور شدگان یعنی کسانی که اونها به زور آورده بودن اونجا. اینا هم عده زیادی بودن، از روی ترس، از روی تهدیدی که شده بودن اینا آمده بودن. لذا شما وقتی میبینید روز عاشورا سید الشهدا خطبه میخوانید، یه جاهایی یه دفعه میبینید از ناحیه عمر سعد دستور میده طبل و جیگون بزنن، هلهله کنن، چون میدید آثار سخن امام حسین رو در این گروه. اینها حتی تو صحنه عاشورا بودن کسانی که یه گوشه‌ای وایساده بودن، دعا می‌خوندن، نماز می‌خوندن و می‌گفتن خدایا نصرتت را بر فرزند دختر رسول خدا نازل بفرما. یکی اونجا وایساده بود که به جای دعا برید یاری کنید، اینجا با این دعا عشق می‌ریختن و سخنان سید الشهدا و سخنان زینب کبرا بعضن یک تغییر و انفعال روحی در اینها ایجاد میکرد و همش هم نگران بود عمر سعد که نکنه این حرف ها، این سخنان تأثیر بگذاره روی اینها. یه گروه زیادی اینا بودن، این گروه هم خوارج بودن، بازماندگان جنگ نهروان. خب اونجا میدونید حضرت همه رو نکشتن، عده باقی موندن و رفتند و این چینه هایی که از جنگ نهروان باقی مونده بود، اینا این پنج گروهی بودن که سپاه عمر سعد رو تشکیل دیدن. و از شامیان کسی در اون صحنه حاضر نبود، اگر هم گاهی لشکر شام گفته شده، این بیشتر کنایه از انتصابی است که لشکر به حکومت یزید در شام داشت و الا از شامیان کسی نمید. خب ببینید، حالا غیر از اون فرصت طلبان، منفعت طلبان، مزدوران، خوارج، حداقل یه بخش مهمی از کسانی که در روز عاشورا شرکت کردن، کسانی هستند که به تعبیر روایتی که شیخ صدوق در اعمالی نقل کرده، اینها کلون یتقرب الالله به دمه. این یه مسئله خیلی مهمی است که چطور میشه برخی اهل تقوا گرفتار همچین شرایطی میشه. منشأ برخی از اینها خب ترس، تهدید، بالاخره اینها رو من حالا به حال آدم ها ظرفیتاشون فرق میکنه دیگه، یه کسی رو میترسونن، تهدیدش میکنن، تهدید جانی، تهدید آبرویی. من امشب چون فرصت کمه خیلی هم، من خودم هم عذرخواهی میکنم از حضرات آقایون و خانوم ها، اساتید معظم که اینجا تشریف دارم. من خدمت آقای رستمانه هم عرض کردم من هنوز حالم خیلی مساعده برای اینکه دو تا منبر پشت هم برن نشده. گاهی من صدام میرفتیم، اما حالا الان یه مقداری بعد از این کسالت خیلی حالم هنوز مساعد نشده، اما برحال سعی میکنم در حدی که این جلسه اقتضا رو مزاحم وقت آقایون هستم به یه نکته‌ای اشاره بکنم. ساعت هم اینجا باشه که من ببینم بالاخره ساعت ها بد نیست و الان ممکنه طولانی بشه. الان فایده نداره، من باید امتحانش رو ببینم الان هر ساعتی هست. یه صلواتی عنایت کنید. غیر از این جماعتی که حالا به زور آمدن در روز عاشورا به اون صحنه، اینا حالا شاید بیشتر سیاهی لشکر بودن، آدم های عادی بودن. یه گروهی هم در خود کوفه بودن که نتوانستن بیان و نیامدن. بعضی از اونا آدم های یعنی از شیعیان امیرالمؤمنین بودن، مثلا سلیمان ابن سورد خزائی. حالا در موردش بعضی ها گفتن زندان بود نتوانست بیاد، ولی علی‌الظاهر به خاطر برخی از اظهاراتی که هنگام شروع قیام تقوابین بر زبان جاری کرد، او و چهار نفر دیگری که رهبران قیام تقوابین بودند، این اظهار تأسف و استغفار به خاطر عدم همراهی با امام حسین، این شاید نشانه این است که مسئله زندان مطرح نبود، کوتاهی کرده. مثل سلیمان و عرض بودون شما بعضی دیگر کوتاهی کردن نیامده. یه تعدادی در کوفه از کسانی که نامه نوشته بودن به سید الشهدا، اینا کوتاهی کردن نیامده. آدم های خوبی هم بودن، اهل نماز، روزه، تقوا داشتن، اما یک نوعش نقص در یک نوع دیگری از تقوا داشتن، چیزی که آسیب جامعه اسلامی در همه دوران ها و در زمان ماست و در آینده، و مسئولیت ما روحانیت به عنوان عالمان دین را صد چندان میکنه، مضاعف میکنه. ما باید به این مسئله توجه کنیم. به عنوان یه رسالت در آینده حوزه و روحانیت و عالم تشیع باید بهش توجه کنیم. بیان یه خود اونورتر، یه عده در مکه و مدینه بودن که همراهی نکردن با سید الشهدا، اینا هم خیلی آدم های خوب بودن. مجموعه ملاقات هایی که امام حسین با برخی از افراد در مدینه، مکه و در مسیر مکه به سوی کربلا دارند، و بعضی از افراد سرشناس علاقمند به امام حسین، همه حالا که میگم اکثرا آدم های متدین با تقوا، اما اونا هم کوتاهی کردن. بعضی البته مثل محمد ابن حنفیه که واقعا از سر خیرخواهی و حالا بگم فرصت نیست، این گفتگوهایی که مثلا امام با محمد ابن حنفیه دارد، چون محمد ابن حنفیه دو تا ملاقات با امام داره، یکی در مدینه و یکی در مکه، با هم اهل تقوا، اهل ترس از خدا، اهل عبادت. خب از سر خیرخواهی به امام علیه السلام عرض کرد که شما به نظر من بهتر است الان با یزید نمیخوایی بیعت کنی، خب بیعت نکنی، ولی جایی هم نرو، حالا یه مدتی این بر اونور سپری کن تا از حضور شما ببین چه میشه. یه سری نمایندگانی رو به شهرهای مختلف بفرست، دعوت کن، اگر تجمعی فراهم شد اونگاه شرایط رو بسنج و حرکتی میخوای انجام بده. اگر مردم جواب دادن به خاطر این نعمت خدا رو شکر کن، و اگر این کار رو نکردن مسلماً موقعیت و مزیت تو به فراموشی سپرده نخواهد شد. خب امام فرمود کجا برم؟ محمد ابن حنفیه عرض کرد اگر ممکنه و مناسب باشه مکه، اگر نه بیابان ها و کوه ها و تا ببین سرانجام کار چه میشه. بعد اونجا بود که امام فرمود و الله لو لم یکن ملجع ولا مأوا لما باید و یزید ابن معاویه. عکس العمل های امام هم در مواجهه با این خیرخواهان و آدم های خوب متدین تو همه اینها دیدنی است. او خودش باز یه موضوع جداگانه ای برای بحث. محمد ابن حنفیه یه بارم در مکه به ملاقات امام رفت، اونجا باز اونجا میگه امام فرمود میخوام کوفه برم. عرض کرد که کوفه رو که میشناسی، دیدی با برادرت چه کردن، با پدرت چه کردن، اینها مردم بیوفایی هستند. بر حذر داشت امام را از این که به سوی کوفه بره. باز امام اونجا جواب داد شما حالا به غیر از عبدالله ابن زبیر که او نمیتونیم بگیم به هر حال از جمله اون متدینین و متقین، چون یه تعبیری امیرالمؤمنین درباره عبدالله ابن زبیر دارد که ینسب و حبالت الدین لاستفاء الدنیا. این امیرالمؤمنین در مورد عبدالله ابن زبیر فرموده که او کسی بود که از دین یه دامی برای دنیا گسترانده بود، خودش در معرض خلافت بود، دلش میخواست براش بیعت بگیرن. البته به ظاهر به امام اصرار میکرد شما بمونید ما اینجا بیعت برای شما میگیریم، اما ته دلش به این کار راضی نبود. غیر از عبدالله ابن زبیر نوع ملاقات هایی که با این سنف از افراد سید و شهدا دارن، این ملاقات ها با این افراد همه متدین، اما چرا هیچ کدوم پاسخ ندادن، همراهی نکردن؟ عبدالله ابن مطیع با یکی از این هست که بر حذر می داشتن از این که امام به سمت کوفه بره. عبدالله ابن عمر آدم بالاخره ظاهر الصلاحی بود، عبدالله ابن عمر آدمی بود اهل نماز، اهل حالا اون آمالی که در سر عبدالله ابن زبیر بود در سر او نبود، اما عبدالله ابن عمر بیا حالا با این سازش کن، جنگ خوب نیست، مثلا جنگ نکن با اینها. اونجا امام فرمود، امام حسین و عبدالله ابن عمر فرمود یا ابا عبدالرحمن دنیا بی ارزشتر از آن است که گمان می کنی، اگر نمی دانی سر یحیی بن زکریا را برای زن بدکاره ای فرستادن، دنیا این آخرش. و اگر نشنیدی که در یک شب قوم بنی اسرائیل 70 پیامبر را کشتن و صبح به زندگی عادیشون ادامه دادن که انه هیچ اتفاقی نیفتاده، دنیا بی ارزشتر از این حرف هاست. این عبدالله ابن عمر که امام حسین رو برحضر می داشت، بعدها با حجاج به عنوان نماینده عبدالملک ابن مروان بیعت کرد و آخرین لحظات قبل از مرگ همیشه میگفت من بر این تأسف میخورم که چرا علی را در مقابل معاویه و شامیان یاری نکردم، افسوس میخورد. عبدالله ابن عباس حالا چون وقت نیست دیگه من خیلی ببینید، پس سه دسته از متدینان، حالا متدینان یعنی اهل تقوا، وقتی میگیم اهل تقوا یعنی اهل نماز و روزه بودن، اهل عبادت بودن، چه بسا بعضی ها شب زنده دار بودن، یه عده که تو سپاه عمر سعد مجبور بودن آمدن، یه عده در کوفه ماندن نیامدن، و یه عده از بزرگان و صاحبان نفوذ در مکه و در مدینه. حالا محمد ابن حنفیه ممکنه بگیم خود امام سفارش کردن که تو در مدینه بمان و اخبار مثلا مدینه رو برای ما ارسال کن، اما بقیه چرا؟ چه نقص و کمی بودی در این گروه که به عنوان اهل تقوا شناخته می شدن وجود داشت؟ من فقط اینجا دیگه چون فرصت نیست مجبورم به اشاره عبور بکنم. ببینید تقوا یک جنبه فردی دارد و یک جنبه اجتماعی. ما میتونیم بگیم تقوای فردی و تقوای اجتماعی. در تقوای فردی نوعاً حالا افراد کم نمیارن، تقوای فردی یعنی اون جنبه از اموری که به خود فرد مربوط میشه فارغ از اون حیث اجتماعی. یک جنبه از تقوا مربوط به اجتماع و جامعه است. اصلا تقوا معناش چیه؟ ببینید این اون بزنگاه بحث من. تقوا شما حالا چه ما بگیم به معنای خدا ترسی، چه اجتناب از گناه، چه یک حالت و قدرت روحی و درونی که همون خودنگهداری نفس در برابر چیزهایی که به سعادت ما آسیب و زیان میرسانه، که انجام واجبات و ترک محرمات، یعنی تکالیفمون را عمل بکنیم. تکالیفی که فردی هستن اگر مراعات بشن تقوای فردی به دنبال دارن. بسیاری از مسلمان‌ها در این بخش اشکالی ندارن، مشکلی ندارن، در تکالیف فردی مشکل در اون بخش دوم. تقوای اجتماعی یعنی مراعات تکالیف اجتماعی. تکالیف اجتماعی چی هست؟ مسئولیت های اجتماعی که یه تکالیفی رو به عهده ما میگذاره. در این بخش عمده مشکلات ظهور میکنه، یا اساساً ما چنین تکالیفی رو قائل نیستیم، اصلا تکلیف اجتماعی میگیم و نداریم. بیادهی از ما میگه ما تکلیف اجتماعی نداریم، هرچی تکالیفی که افراد دارن و طبیعتاً نگاه اونها خیلی متفاوت میشه. تکالیف اجتماعی، حالا من مثال میزنم چند نمونه که منظور چیه. یه عده اصلا ملتزم نیستن به تکالیف اجتماعی، یه عده اون حساسیت لازم را نسبت به تکالیف اجتماعی ندارن. مشکل این جماعتی که من نام بردم، بزرگانشون، معلمانشون. این که همه رو بخواییم گردن جهل بندازیم من قبول نداره. این که معمولا در امور گفته می شود که اینهایی که مقابل سید و شهدا قرار گرفتن مسلمانانی بودن که جاهل بودن فرده یه بخششون از روی جهل، اما یه عده زیادشون اصلا جهل نداشتن، عالم بودن، می دونستن، همه چی رو می دونستن، هم یزید رو می شناختن، هم سید و شهدا رو می شناختن، هم خاندان یزید رو می دونستن. این غیر از شامه، شامیان اصلا ذهنشون شوشوشون کسایی که تو شام بزرگ شده بودن کسانی بودن که عرض بود به شما سالهای سال بعد از رحلت پیامبر و تمام جریاناتی که اتفاق افتاده بود با القاعات و تبلیغات دستگاه بنی امیه رشد کرده بودن. لذا اونجا شما میبینید وقتی اسرا وارد شام میشن اظهار نظرها چگونه است. اصلا در فکر کردن این روش خارجی ولی تو کوفه اینجور نبود، در سپاه عمر سعد اینجور نبود، اینا میدونستن. حالا ترس و نمیدونم تهدید و تطمیع و اینها همه مؤثر بود، اما یه بخش زیادی اینها واقعا میدونستن قضایی جهل نمیشه بگیم علت اصلیش جهل بگیم، اینا میدونستن. اما با همه تأکیداتی که پیامبر اکرم و امیرالمومنین داشت به این که مسلمانان را به سمت تکالیف اجتماعی سوق بده، اینها این تکالیف اجتماعی رو زیر بار نمی‌رفتن. نماز می‌خوندن، روزه می‌گرفتن، حج به جا می‌آوردن. تکالیف اجتماعی در واقع اون تکالیفی است که به جامعه و افراد به عنوان فردی از افراد جامعه متوجه میشه، غیر از اون مسئولیت فردی. اگر ما برای جامعه و اجتماع حیات و مرگ قائل شدیم که به نص قرآن ولکل امت اجل لا یستخدمون ساعه ولا یستخدمون، هر امت یه دورانی داره، مرگ داره، این اجل امت غیر از اجل فرد. اگر ما برای جامعه و امت نامه عمل قائل شدیم، آیه که اول عرضم تلاوت کردم و ترا کل امت جاثیه، کل امت تدعا، هر امت و گروهی را روز قیامت میبینی که به زانو نشسته، یعنی از شدت حزن و اندوه به زانو نشسته در فشاره، و هر امتی با کتابش خوانده میشود، تدعا به ها الیوم تجزون به ما کنتم، جزای اون امت داده میشه. این به صراحت یا به وضوح حداقل اثبات میکنه که امت ها هم نامه عمل دارند، یعنی روز قیامت احضار میشوند. خب امت به چه ملاکی باید احضار بشه؟ برای چی؟ یعنی چی؟ یعنی خب یه نفری که میارن کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی مرهون و در گرو کاری است که انجام داد، تک تک اشخاص رو میارن روز قیامت نامه عملشون میدن دستشون در گرو اون است. اما کل امت تدعا، هر امتی هم خوانده می شود و جزا داده می شود، این بخواد بگه غیر از اون که فرد جزا می شود به خاطر عمل کردن یا نکردن به تکالیفش، امت هم خب امت به چه ملاکی خوانده بشه و پاداش و مجازات به او داده بشه؟ مگه غیر از اینه که جزا و عقاب و پاداش دائم مدار تکلیفه. اگر امت تکلیف نداشته باشه به چه مناسبت روز قیامت نامه عمل امت رو بدن دستش؟ پس تکلیف یه تکالیفیست متوجه امت هست، متوجه جامعه هست. اینجاست که تقوای اجتماعی معنا پیدا میکنه. تقوای اجتماعی محصول مراعات تکالیف اجتماعی است. تکالیف اجتماعی چی هست؟ حالا امر به معروف و نهی از منکر، جهاد در راه خدا، یاری امام معصوم، اینا همه تکالیفه. اون چی که به حقوق مردم، عدالت، ما یه مشکلی داریم همین الان در رابطه با بیماری کرونا. ببینید، خب یه تکالیف فردی برای مردم وجود داره نسبت به مراعات و پیشگیری از کرونا، یه تکالیف اجتماعی وجود داره. یه عده‌ای از ما زیر بار این تکلیف اجتماعی نمی‌خوام بدیم، یه عده‌ای از هم‌لباس‌های ما زیر بار این تکلیف اجتماعی، اصلا مفهوم تکلیف اجتماعی رو درک نمی‌کنیم تا بخوایم مراعاتش کنیم. برای همینه که یه کسی ممکنه اهل تقوا و نماز و نماز اول وقت و جماعت و شب زنده‌داری باشه، اما وقتی به حقوق اجتماعی و تکالیف اجتماعی میرسه یک ذره اعتقاد نداره و دائما هم این میشه بی‌تقوایی اجتماعی. من اصلا کاری به اشخاص و افراد و گروه ها ندارم، میخوام بگم تا این نباشه اصلا معنا نداره واقعا جامعه اسلامی. این مطلبی که مقام معظم رهبری تو این بیانیه گام دوم انقلاب ذکر کردن، سه مرحله براش گفتن: خودسازی، جامعه سازی، تمدن سازی. خب خودسازیش محصول تقوای فردی، جامعه سازی محصول تقوای اجتماعیه. ببینید، من عذرخواهی میکنم وقتم گذشته و نمیخوام بیش از این مسدد بشم. ما یه تقوای جمعی داریم، یه تقوای اجتماعی. اینه با هم اشتباه میشه. تقوای جمعی یعنی این که همه مردم تقوا رو اهل تقوا باشن، این میشه تقوای عمومی و جمعی. یعنی مثلا از این 200 نفری که اینجا هستن که انشالله همینطوره، همه 200 نفر متقی باشن، اهل رعایت حلال و حرام باشن، واجب و حرام رو رعایت کنن. این تقوای عمومی است. اون آیه ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء، اون بعید نیست ناظر به همین تقوای عمومی باشه. و البته من احتمال میدم به این تقوای اجتماعی هم نظر کنم. تقوای اجتماعی نه یعنی که همه مردم یه جامعه متقی بشن، این تقوای جمعیه. تقوای اجتماعی یعنی این، یعنی ما نسبت به مسائل اجتماعی، به حقوق اجتماعی، به حقوق دیگران، به اون چه که به مجموع جامعه مربوط می شود احساس مسئولیت کنیم و تکلیف برای خودمون احساس کنیم. میگن آقا نباید مثلا اجتماعاتی که در اونها بیماری کرونا سرایت میکنه تشکیل بشه. خب این یه تکلیف اجتماعی است به یه معنا. حالا من میام بگم نه، من کار ندارم، من اصلا حقوق اجتماع این سرایت دادن بیماری به دیگران، آسیب رساندن به دیگران. میگن آقا مثلا در مصرف برق صرفه جویی کنیم، در مصرف برق. این الان شرایط یه جوریست، امکان این که مثلا این مقدار برق به مردم داده بشه وجود نداره، همه باید مثلا یه مقداری. این که من تو منزلم دو تا لامپو خاموش کنم یا اصلا بگم نه من حالا کاری ندارم، نه. اینا اون جاهاییست که این امور، این جماعتی که من عرضم رو جمع کنم، حالا این یه طرح بحث بود، جماعتی که با سید الشهدا از اهل تقوا همراهی نکردن، با این که اهل نماز و روزه و حج بودن، اهل تلاوت قرآن بودن، یه بخششون، یه گروهشون که صاحبان نفوذ هم بودن، اونایی که حالا به خاطر دنیا و منفعت و فرصت اونا رو هم بذاریم کنار، یه بخشی از اینها اساساً درک نمی کردن تکلیفی که سید الشهدا به عنوان اصلاح امت داره، اصلاح امت تکلیف اجتماعی است. انما خرجت و لطلب اصلاح بی امت جدی، این بیان یک تکلیف اجتماعی است. اینجا تقوای اجتماعی ایجاب میکنه این تکلیف سید الشهدا عمل بشه و خیلی به این تکلیف عمل. پس میشه آدم متدین و مسلمون باشه اما با سید الشهدا همراهی نکنه، اهل نماز و روزه و حج هم باشه ها، تقوای فردی داشته باشه، تکالیف فردیش عمل بکنه، اما اون تکالیف اجتماعی رو نادیده بگیره. و مشکل اصلی بسیاری از این آیون این بود، این تکلیف اجتماعی صریح سید الشهدا به مردم، این که من امر به معروف و نهی از منکر می کنم، این که من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنم، اینا همه تکالیف اجتماعی بود. بیعت نکردن با یزید به تکلیف اجتماعی بود. اون آقایون تقوای فردی داشتن، تقوای اجتماعی. تقوای اجتماعی نداشتن یعنی چی؟ یعنی این که به تکالیف اجتماعیشون عمل نمی کرد. آخرین جمله رو عرض کنم به التماس دعا. امروز روحانیت به حکم ضرورت باید به این بعد از تکالیف بیشتر توجه کنیم، در فقه به این مسائل بیشتر باید بپردازیم. الان بیشتر ما در فقه از تکالیف فردی سخن می‌گوییم، تکالیف اجتماعی، آیا آسیب رساندن به محیط زیست، بهره برداری از آب‌های زیرزمینی، اینها جزء تکالیف اجتماعی است؟ اون چه که به حقوق مردم و حتی نسل‌های آینده برمی‌گرده، اینا روحانیت اگر این کارو نکنه عقب می‌مونه. ببینید یه زمانی روحانیت مسیحی اصلاح فکر اصلاح دینی را مطرح کرد بعد از جریانات مخوف اروپا، و قرضش این بود دین را از صحنه اجتماع بیرون بکشه و بگه دین برسه به همون تکالیف فردی. دین اصلا تکالیف فردی، تکالیف اجتماعی مربوط به دین نیست، یا باید مردم مقابلا بشینن تکلیفش رو معلوم کنن. به اصطلاح حالا یه بحثای روحانیت شیعه، روحانیت پر افتخار شیعه که به دنبال احیاء فکر دینی است، باید نقطه مقابل اونها تلاش کنند تکالیف اجتماعی را برای مسلمانان، حقوق اجتماعی را، توجه به این تکالیف را بیش از گذشته بهش بپردازه و سعی کنه جامعه را با این مقوله بیشتر آشنا بشه. این جامعه سازی یه راه مهم بشه. اینجا یه جاییست که باید بالاخره حرکت ها و تلاش های زیادی صورت بگیرد. شب عاشوراست، شبیست که سید الشهدا قبل از غروب، همین امشب قبل از غروب بود که اصحابش رو جمع کرد، خطبه ای قرائت فرمود: اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء، اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین. اونجا سید الشهدا خطاب به اصحاب یاران اهل بیت فرمود: اینها با من کار دارند، با شما کار ندارند. بیایید هر کدوم از شما دست زن و بچه‌تون رو بگیرید و در تاریکی شب دور بشید از اینجا. خب عمر بنی هاشم از جا برخاست، به سید الشهدا عرض کرد: بریم که بعد از تو زنده بمانی، بعد از تو زندگی برای ما چه ارزشی دارد؟ اصحاب یک به یک بلند شدن: مسلم ابن اوسج، زهیر ابن قین. شنیدی ماجراهایی که اون شب اتفاق افتاد و حضرت اونجا بود که فرمود: ما رأیت اصحابا ابر و اوفا من اصحاب، من اصحابی بهتر و با وفاتر از شما ندیدم. و روز عاشورا این اصحاب واقعا اینو ثابت کردن، رفتن یک به یک اهل بیت اصحاب به شهادت رسیدن، تا اینکه سید الشهدا یکه و تنها بود. ولما رعى الحسین مسار افتیانه و احبته عزم لقاء القوم به مهجته. وقتی سید الشهدا دید جنگیدن و کشته شدن یاران و اصحابش رو و دوستانش رو، تسلیم گرفت، خودش به میدان بره. عزم لقاء القوم به مهجته، دیگه یعنی با عمق جانش، با خون جگرش، یعنی دیگه رفت که خون جگرش بود تقدیم بکنه. و ینادی و نادا، این جمله رو سید الشهدا بارها در این چند روزه، مخصوصا در روز عاشورا، بارها تکرار کرد: هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا، هل من مقیس یرجو الله فی عبادتنا، هل من معین یرجو ما عند الله فی اعادت فی اعانتنا. اینجا اونجاییست که هی داره توجه میده، میگه آیا مدافعی هست که از حرم رسول خدا بیاد دفاع بکنه؟ آیا یک تاپرستی هست که خدا را در مورد ما بترسد؟ آیا فریادرسی هست که به خاطر خدا بیاد به فریاد ما برسه؟ اینا همه اشاره به اون تکلیف اجتماعی است که اون مردم دارن. داره اونا رو متوجه میکنه که آی مردم، ای سپاه عمر سعد، تکلیف شما فریاد رسی است به فریاد امام زمان. تکلیف شماست که امامتون رو یاری کنید از حرم رسول خدا. دیگه تکلیف اجتماعی است. با چند بار سید الشهدا این جمله رو اونجا تکرار کردن. وقتی این جملات سید الشهدا تمام شد، فرتفع اصوات النساء بالعبید، اینجا بود که صدای زنها به ناله بلند شد. ناله زنها از داخل خیمه ها بلند شد. بعد سید الشهدا رفت دم در خیمه، اونجا بود که عرض کرد، فرمود به خواهرشون زینب: ناولینی و ولدی از صغیر حتی اوبده اهد، جانها به قربانت. حضرت وقتی وارد میدان شد، تک و تنها بعد از همه این مصیبت ها، راوی میگوید ما رأیتو والله ما رأیتو مکسورا قد تو قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه اربت و جهشن ولا امدا جنانن ولا اجر امخدمن من. میگه به خدا قسم من هیچ شکست خورده ای را ندیدم که فرزندانش و اهل بیتش و اصحابش کشته شده باشند، اما این گونه استوار و قوی و پردل حمله بکند به دشمن. تو روایت داره وقتی که حضرت حمله میکرد به یک طرف سپاه، اون سپاه متراکم پر ازدحام همچون گله گرد گله گوسفندی در مقابل گرد پراکنده می شدن. شمدید اینجوری نمی شه. دستور داد تیراندازان موضع گرفتن پشت پیادگان، اونجا دستور داد تیرباران کنند بدن سید الشهدا را. سید الشهدا که چند تیر به بدنش اصابت کرده بود عقب نشست، ایستاد یک کمی استراحت بکنه، کم توان شده بود، لبه های تشنه، همین که ایستاد کمی استراحت بکنه در بعضی نقله ها دارد تیری به گلوی حضرت اصابت کرد، دست کرد تیر را از گلو بیرون آورد، این خونه ها رو داخل مشتش رو به آسمان. در همین هیلا نجیبی با نیزهی به پهلوی حضرت، حضرت با صورت به زمین افتاد. اونجا بود که از هر طرف به حضرت حمله کردن، بعضی با شمشیر، بعضی با سنگ، بعضی با تیر. در برخی مقاطع نوشته امام حسین علیه السلام یه مدتی بیحال روی زمین افتاده بود، کسی جرأت نمی کرد نزدیک سید الشهدا بشود. شمر وقتی این حالت رو دید فریاد زد سکلت کم امهاتکم، مادرتون و عزاتون بشینه، به چی دارید نگاه میکنید؟ چرا دست نگه داشتید؟ چرا نشستید؟ چرا کاری انجام نمیدید؟ حمله کردن. اینجا بود که خودش بر سینه سید الشهدا نشست، به ناگاه سید الشهدا ببیند و شمر جالسون علا صدره علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم انقلب ینقلبون. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک الاعظم، الهی بدم المظلوم، الهی بدم المظلوم، الهی بدم المظلوم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا تو را به این شب عزیز، تو را به دلهای شکسته این شب عزیز، تو را به اندوه و قصه اهل بیت سید الشهدا در این شب عزیز قسمت می‌دهیم، اندوه و قصه را از دلهای همه مسلمانان و شیعیان برطرف بفرما. خدایا به ما توفیق عمل به تکالیفمون، تکالیف فردی، تکالیف اجتماعی عنایت بفرما. به ما توفیق تحصیل تقوای اجتماعی عنایت بفرما. خدایا تو را به قلب سوخته امام زمان که این شب حتما در عزای جدش سید الشهدا دل شکسته است، قلب و دل سوخته دارد، قسمت می دهیم این بیماری منحوس، بیماری کرونا، شرش را از سر جامعه انسانی و جامعه اسلامی و جامعه تشیع برطرف بفرما. کسانی که گرفتار این بیماری هستند در بیمارستان بدحالند، خیلی ها التماس دعا گفتند. خدایا از صاحب همشون لباس عافیت عنایت بفرمایید. خدایا در گذشتگان اونهایی که به واسطه این بیماری از دنیا رفتن، جمع زیادی از دوستان و آشنایان، همین روزهای اخیر باز بعضی از دوستان و آشنایان برای همه شما حتما هستند چنین کسانی، خدایا از صاحب همه اونها را از این مجلس، از ثواب این مجلس بهرمند بفرما. خدایا تو را به خون امام حسین و اصحاب و یارانش قسم می‌دهیم، مشکلات و گرفتاری‌ها از این مردم برطرف بفرما. خدمتگزاران به این مردم، اونهایی که به اسلام و تشیع و اهل بیت و این آب و خاک خدمت می‌کنن، به ویژه مقام معظم رهبری تأیید بفرما. اونهایی که به حقوق مردم تجاوز می‌کنن، برای مردم دردسر درست می‌کنن، خیانت در حق مردم می‌کنن، خدایا شرشون را از سر این مردم کوتاه بفرما. درجات امام راحل عظیم الشأن عالی است متعالی بفرما. خدایا علما، مراجع، بزرگان، همه اونهایی که به گردن ما حق داشتن، دستشون از این دنیا کوتاه، خدایا تو را به امام حسین قسمت می‌دهیم، همین امشب اونها را مهمان سفره ابی عبدالله قرار بده. قلب مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. این قلیل توسلات به کرمت قبول بفرما. به نبی و آله.